الله الرحمن الرحيم. صفحه 39 صفحه 10. اقول كل محمول فهو كلي حقيقي، لان الجزئي الحقيقي من حيث هو جزئي لا يهمل على غيره. ما در این فصل دهم خواستیم که سه نوع محمولی رو که وجود دارن توضیح بدیم، یکی ذاتی و دوتا عرضی، که یکی عرضی لازم بود و یکی عرضی مفارد. گفتیم همه اینها محمولن، من محمولات ما هم که توضیح بسید سه تا هستن. الان میخواییم اون سرا که جلسه گذشته گفتیم توضیح بدیم. در جلسه گذشته ما ابتدا محمولات تقسیم کردیم، بعد محمول ذاتی رو تعریف کردیم و بعد توضیح دادیم که این محمول ذاتی مقدم موضوعه. بعد که متوجه شدیم مقدم میتواند بر مقدم وجود و مقدم ماهیت از اطلاق بشه، برای این که مخاطبمون اشتباه نکنه، فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت رو گفتیم و تبیین کردیم که بحث ما در مقدم ماهیته. مقدم وجود همونطور که از شد جزء عوارض ماهیت نصاب نیست، ولو مقدم وجوده ولی عوارض ماهیته. بنابراین مقدم وجود یکی از اون سه قسمه، اما داخل در مقدم ماهیت نیست، داخل در ذاتی که ما فعلا ما رو به دست قرار داریم نیست، جز عوارض ماهیت. این دیگه باید در بحث از بحثی که ما از عوارض ماهیت داریم مطرح بشه. بعد از فرق بین عوارض وجود و عوارض ماهیت رو با خصوصیاتی که در این دوتا هست ذکر کردیم و بعدم گفتیم که این فرق آمیست و بعدی در موضوعی که ما در نظر داریم به دست خواهیم. حالا خواجه میخواد وارد بحث بشه و این مطالب مصنف رو توضیح بده. همین مطالب منتها با تفصیل بیشتری طرح میشه. در ابتدا خواجه اولا بیان میکند که کلی میتواند محمول شود نجست. ثانیاً بیان میکند که محمول به دو قسم، محمول به تب و محمول به وزن تقسیم میشه. ثالثاً وارد بحث مصنف میشه و میگه محمول گاهی ذاتیست گاهی عرضی. پس دو تا بحث رو قبل از اینکه به شرح عبارت مصنف برسه مطرح میکنه. یکی اینکه آن چه که لیاقت دارد محمول شود کلیه نه جزئی. دوم اینکه محمول ها هم همون کلیاتن به دو قسم تقسیم میشن، یکی محمول طبعی یکی محمول وضعی. بعضا دیگه وارد شرح مثل مصنف میشه که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان این دو مطلب رو بیان کنیم. مطلب اول اینه که کلی حقیقی رو ما میتوانیم حمل کنیم، فقط کلی حقیقی رو میتونیم حمل کنیم. این فقطی که میگیم منظوری نیست که اضافی رو نمیتونیم حل کنیم، اضافی رو میتونیم حل کنیم. این کلی حقیقی در مقابل جزئی حقیقیه، یعنی جزئی حقیقی رو نمیتونیم حل کنیم. و الا اگر چیزی کلی حقیقی بود چه کلی اضافی باشد چه نباشد و چه جزئی اضافی باشد چه نباشد فرق نمی کنه، همین اندازه که کلی حقیقی بود قابل حل. یعنی الان ما بحث اضافی ها نداریم، نفع نمی کنیم حمل اضافی ها رو، اضافی ها همشون میتونن هم بشن چه جزئی باشد چه کلی باشد، چون جزئی اضافی هم بعضی هاش کلیه. گفتیم جزئی اضافی میتونه جزئی حقیقی باشد که اون هم نمیشه به خاطر جزئی حقیقی بودنش، میتونه کلی باشد که تحت کلی دیگر مندرجه، این هم میشه با این چه جزئیه، ولی چون در واقع کلی حقیقی است و جزئی اضافی است قابلیت حمل رو داره. و کلی اضافی هم که خوبی که کلی اضافی که خودش کلیه دیگه مثل کلی حقیقی میمونه، اونم قابل حمله. پس سه جور امور قابل حمله، یکی کلی حقیقی، یکی جزئی اضافی که خودش کلی باشه، یکی هم کلی اضافی. برای این که ما هر سه رو در یک کلمه خلاصه کنیم گفتیم کلی حقیقی، چون کلی حقیقی هر اون دو تا دیگر هم شامل میشه، کلی حقی شامل میشه و جزئی اضافی را که کلی باشه و کلی اضافی را نیست. این دو تا دیگر هم کلی حقی شامل میشه. بیاناتش قبلا گذاشت، الان هم روشنه، احتیاج به توضیح نداره. پس بنابراین وقتی میگیم کلی حقیقی قابل حمله، منظورم اینه که جزئی حقیقی قابل حمله نیست، نه اینکه منظورم این باشه که جزئی اضافی یا کلی اضافی قابل حمله نیست. این دوتا اگر کلی باشن قابل حمله. حالا چرا ما جزئی حقیقی رو نمیتوانیم حمل کنیم؟ بخاطر اینکه در جزئی حقیقی این مطلب مأخوذ است که باید فرد باشد، واحد باشد. فرد قابل صدق بر غیرش نیست، بر خودش که حمل نمیشه، به خاطر اینکه حملش بر نفسه، بر غیرش هم نمیتونه حمل بشه، چون تشخص بره، تشخصش با غیر ناسازگاره و با هم از هم جدان، چیزی که از هم جدان در هم حمل نمیشن. پس فرد رو نمیشه حمل کرد، کلی باید حمل بشه و جزئی چون فرد است قابل حمل نیست.
ما میگیم این پورت پول خارجو، یعنی پورت پول سویس رو پولن، نمیدونم این بورت پول که میداده، اینا همه کن حمله.
بله، شما میگید که این آدم زید است، دارید هم میکنید.
بله،
شخص رو دارید محمول قرار میدید، در حالی که موضوعت هم مثلا اشاره، موضوعت هم اشاره است. این کتاب کتاب اشارات است، این کتاب اشارات یه چیز نیست یا زیره چی بیشتر نیست. اینا به چطوری توجیه میکنیم که جزئی داره هم میشه؟ توجیه کردن آقایون گفتن که منظورمون از زید مسمی به زیده، این آدم همونیست که مسمی به زید است. این مسمی به زید یه عمر کلیه، مسمی به زید یه عمر کلیه و ما با همین عمر کلی اشاره داریم میکنیم و اون جزئی رو معین میکنیم. ما داریم اشاره میکنیم به یه امر کلی و بعد با اشاره تعیینش میکنیم. پس ما خود زید رو که شخص محمول قرار نمیدیم، مسمی به زید رو که یه امر کلیش محمول قرار میدیم. اون تا اتفاقه که مسمی به زید این شخصه، این مال تطبیقه، مال هم نیست. یعنی بالاخره ما مسمی به زید رو که امر کلیه داریم هم میکنیم، بعد این مسمی به زید رو تطبیقش میکنیم بر این فرد خارجی. بله، تطبیق میشود این کلی بر اون شخص، ولی اون چه که الان محمول قرار گرفته شخص دیگه نیست، کلیه. کلی رو محمول قرار میدیم، نه اون چرا که این کلی برش تطبیق میشود چه شخص هست. مسمی به زید کلی رو مفهوم دیگه، مسمی به زید این چیز که اسمش زیده، مسمی به زید هم به کلیه، میتونه این باشه، میتونه اون باشه، میتونه خیلی ها باشه. منتها عرض میکنم الان چون با حازا میاریم، موضوعمون حازاست، محمولمون زید یا مسمی به زیده، با این موضوع داریم مسمی به زید رو تعیین میکنیم، یعنی مسمی به زید رو با یه فرد خاصی تفریق میکنیم. اینا رو اون اسم اشاره داره درست میکنه، ولی خود مسمی به زید یه هم به کلیه، هم به جزئی، هم به جزئی حقیقی نیست. این که شما تعیین می‌بینید درش به خاطر حاضاست، نهیلا بگید المسمی به زید، همین مفهوم رو بدون حاضا دقت کنید، ببینید که روی امر کلیه، خودتون هم قبول می‌کنید که المسمی به زید کلیه. ولی وقتی میگید حاضا مسمی به زید، با قید حاضا میارید، خود همین حاضا تعیین کننده است، یعنی اون امر کلیه رو که عبارت است از مسمی به زید تطبیق می‌کند برای یک شخص و با تطبیق جزئیات درست میشه. پس جزئیات رو ما از حاضا داریم استنباط می‌کنیم، نه از مسمی به زید. پس مسمی به زید کلیه، بله کلیه قابل حمله. اینجا هایی که میبینید شما شخصی رو محمول قرار دادید، حتما باید به تعبیر مسمی ببرید، مثلا حاضا زیدان یعنی حاضا مسمی به زید، حاضا کتاب الاشارات یعنی حاضا مسمی به کتاب الاشارات و هاشزه. این مسئله اول بود، حالا از روی تطبیقش کنم. صفحه 39 صفحه 10 اقولو کل محمولن فهو کلیون حقیقی، هیچ محمولی ندارید که بتونه جزئی حقیقی باشه، همه محمول ها کلی حقیقی هست. اصلا این که اینکه کل محمول انفاقه کلی حقیقی، میخواد جزئی حقیقی رو اضافه کنه، نه کلی اضافی یا جزئی اضافی رو. خلاصه در این لفظ کلی حقیقی، اونی که مفهوم گرفته میشه کلی چه؟ کلی رو برداریم جزئی به جز بگیریم. حقیقی دخل همین منطوق این میشه کلی حقیقی میتواند محمول واقع شود. مفهوم در مفهوم شما کلی رو برداریم جزئی به جز بگیریم، حقیقی رو برداریم، میشه مفهومش اینه که جزئی حقیقی نمیتواند محمول واقع شود. حقیقی رو دستکاری نکنیم، یعنی جاش اضافی نداریم، چون اضافی میتونه محمول قرار بده، اون حقیقیست که نمیتونه به شرطی کلیش تبدیل بشه اضافی. خب لأن الجزئی الحقیقی دلیل برای مفهومه یا دلیل برای حقیقیست که از کل محمول انتباه با کلی حقیقی فهمیده میشه. همه محمول ها باید محمول حقیقی باشن، مفهومش اینه که اگه چیزی کلی حقیقی نباشه نمیتونه محمول باشه، این اگه چیزی جزئی حقیقی باشه نمیتونه محمول باشه. حالا برای این مفهوم دارن استدلال میکنن، لأن الجزئی الحقیقی من حیث هو جزئیون لا یحمل علی غیره، جزئی حقیقی از این جهت که جزئی فرد بر غیر نمیشه، این من حیث هو جزئیون رو آورده تا مثل حاضر زیدون که به تعویل حاضر مسمی به زیدون خارج میشه، اون قابل هم هست، چون اون دیگه جزئی است من حیث هو جزئیون لحاظ نشده، جزئیست که من حیث هو کلیون لحاظ شده، اونو ما اخراج نمی کنیم، اون قابل حمله. جزئی حقیقی من حیث هو جزئیون یعنی جزئی که کلی لحاظ نشده بلکه تا آخر جزئی لحاظ شده، اون قابل حمله نیست، اگه بخواد حمله شه بر خودش که حمله نمیشه، در غیرش باید حمله شه، و چیزی و شخصی قابل نیست که حمله بر غیرش باشه، شخص ها با هم جدا هستن و قابل حمله بر یکدیگر نیستن. این مطلب اول بود که خواهی کرد. خاطر با این بحث و بحث بعدی میخواد تعیین کنه که مصنف مورد بحثش کجاست، چون در فصل قبلی کلی حقیقی مطرح شده بود، در این فصل قبلن داریم حکم کلی حقیقی رو بیان میکنیم، یعنی که همه دنباله همه فصل قبلی داریم مطرح میدیم. وقت بعد که این بیان میشه که مراد از کلی حقیقیه، مراد از محمول کلی حقیقیه، مراد تقسیم میشیم که بحث دوم ماست. تقسیم میکنیم محمول رو به محمول به کف و محمول به مز. بعد هم اشاره میکنیم که گاهی وز و کف با هم توافق دارن، گاهی وز با کف اختلاف داره، و از این که اقسام برای این شدن این توضیح هم داده میشه. گاهی محمول ما اهم یا مصابیه، گاهی هم اخصه. اگر محمول اعم بود یا مساوی بود، حملش بر موضوع حمل طبیعی است، این حمل طبیعی که باید این سبیل باشه. اما اگر محمول اخص بود و موضوع اعم بود، این حمل وضعی است. حالا حمل وضعی درست یا غلطی رو بعدا توضیح میدیم، ولی بالاخره حمل وضعی است، یعنی حملی است که ما قرار دادیم و الا طبیعتا این هم در کار نیست. اون اولی حمله طبیعی بود، حملی بود که طبع انسان میپذیره، دومی رو طبع نمیپذیره، مگر حالا به یه وسیلهی زمینهی چیزی به قبول طبع برسونی بشه، و الا همینطوری نمیپذیره که خاصی رو بر عام هم کنه. به تعبیر دیگر ما گفتیم محمول باید کلی باشه. این محمولی که کلی دو تا لحاظ داره، در یک لحاظ با مادون خودش سنجیده میشه و دیده میشه که مشتمل بر مادونه، یا به تعبیر دیگه مادون مندرج تحت اوست، و در لحاظ دوم با مافوق سنجیده میشه و دیده میشه که این مندرج تحت مافوق میشه و مافوق مشتمل بر اوست. این قانون قانون در هر کلی که شما میتونید این کلی رو با مادونش بسنجید یا با مافوقش بسنجید، مگر دیگه اون اعمال کلیات باشه که مافوق نداره، ولی بقیه کلی ها رو با مادونشون که افرادند یا با مافوقشون که یک کلی وسیع‌تریست میتونید بسنجید. وقت نسبت به مادونش میشه مشتمل، نسبت به مافوقش میشه مندرج. این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که محمول مشتمل است بر موضوع، داره حکم موضوع بیان میکنه، که انهو حکمیست که پیچیده دور موضوع و موضوع رو احاطه کرده، یا به تعبیر ما مشتمل بر موضوعه. پس کلی اگر نسبت به مادون ملاحظه شود مشتمل است، محمول هم نسبت به موضوع مشتمله. این دو تا مطلب رو کنار هم جمع کنید. اگر ما کلی رو بر مادونش هم کردیم، قانون هم رعایت شده، چون هم این بود که مشتمل باشد، در هر حمدی محمول مشتمل بود بر موضوع، این طبیعت هم بود. حالا اگر ما محمول رو کلی قرار بدیم و موضوع رو مادون این محمول قرار بدیم، یعنی جزئیات قرار بدیم، بالاخره نسبت این کلی اون که شمون در تحت این کلیان موضوع قرار بدیم، حملمون میشه حمل طبیعی، یعنی همون حملی که در طبیعت حمل ما انتظار داریم. اما اگر عکس کردیم، یعنی این کلی رو قیاس کردیم به مافوق خودش، به جای این که مافوق رو محمول قرار بدیم، این کلی رو محمول قرار دادیم و مافوق رو موضوع قرار دادیم، مافوقی که مشتمل است حالا مشتملان علیه به حساب آمده، پس هم حمل طبیعی دیگه نیست، بلکه حمل وضعیست، یعنی حملیست که ما قرار میدیم، نه که طبیعت این حمله بپذیره بپسنده، ما قرار دادیم. وقت این حمله وضعی گاهی از اوقات با زمینه‌ای درست میشه، گاهی بدون زمینه میمونه و ناقص میمونه. وقتی ما با زمینه درستش کردیم، دوباره حمله طبیعی میشه، راحت میشه، یعنی پذیرفتنی میشه. مثلا فرض کنید الجسم و حیوانون، این الجسم و حیوانون موضوع امور اهم محمول امور اخصه، یعنی حیوان رو نسبت مافوق سنجیدیم که جسم بوده، بعد مافوق رو به جایی که محمول قرار بدیم موضوع قرار بدیم، شده الجسم و حیوانون. اینو تب نمیپذیره، هم حل طبیعی نیست بلکه فقط وضعیه. حالا اگر آمدیم زمینه کردیم، ادلش آوردیم، اینطور گفتیم الجسم و حیوانون او نباتون او جمادون، این با دو تا ادل آوردن و زمینه کردن این دو ادل حیوان، ما همه اون موضوع رو تو محمول آوردیم، محمول و موضوع شدن مساوی. وقت از حالت غلطی دیگه در میاد، ولی بازم حمله بلوزه، چون جزئی داره هم میشه، چون این هم ولو این که الان نگاه میکنید میبینید محمولش با موضوعش مساویست، ولی این قضیه که الان ذکر شد به سه قضیه منحل میشه. وقتی میگید الجسم و حیوانون او دباتون او جمادون، چند نوع سه بار قضیه رو گفتید، یک بار گفتید الجسم و حیوانون، یک بار گفتید اول جسم و نباتون، یک بار گفتید اول جسم و جمادون. هر کدوم از این سه قضیه نیا کنید قضیه طبیعی نیست، و چون اون قضیه جامعه که الجسم و حیوان و او جماد و او نباتون تحلیل به این سه قضیه میشه، اون رو هم ما میگیم قضیه طبیعی حسابش نمی کنیم، ولی اون باید قضیه طبیعی حساب بشه، ولی طبیعی حسابش نمی کنیم به لحاظ اون انحلالی که داره. اگر اون انحلال رو برداریم طبیعی حسابش می کنیم. خب این دو قصه قضیه که یکیش طبیعی یکی برداریم. حالا از این بحث بردیم، این مطلب روشن شد که حمل طبیعی داریم، حمل وضعی داریم. حالا توجه کنید که حمل طبیعی رو معناش معلومه، یعنی حملی که موافق طبع باشد و طبع پذیرای او بشود. اما حمل وضعی یعنی چی؟ یعنی حملی که طبق قرارداد ما انجام میگیم. این توضیحی که من الان برای حمله وضعی دادم، اگر توجه بهش بکنید، برای شما روشن میکنه که هر حمله طبیعی اگر مورد تلفظ قرار بگیره حمله وضعی هم هست. یعنی شما چیزی رو دارید بر چیزی هم میکنید، پس این وضعی دارید میکنید، یعنی قرار میدهید اون رو موضوع، این رو محمول. پس در جایی هم که حمله طبیعی هست، شما وضع دارید در جایان که حمله تدعی نیست شما بردارید علای حال وقتی که قضیه تشکیل میدید حملی رو انجام میدید، یعنی قراری رو میگذارید و چیزی رو بر چیزی هم میکنید، این میشه حمله وضعی. این حمله وضعی گاهی مطابق تبعیز گاهی مخالف. اگر شما در این وضعی که شردید اعم رو برای اخص وضع کردید و هم کردید، حمله وضعی شما با حمله تبعی توافق داره. اما اگر در این وضعی که داشتید اخص رو برای اعم وضع کردید، یعنی اخص رو برای اعم هم کردید، اینجا وضع حمله وضعیتون با حمله تبعی مخالفت میکنه. پس مطلب تمام شد، مطلب این شد که حمل به دو قسم تبعی و وضعی تقسیم می شود و وضعی قد یوافق تبعی و قد یخالف تبعی. وضعی دو قسم می شه، گاهی موافق تبعی است گاهی مخالف تبعی است. این هم مطلب دومی که خواجه در اینجا اشاره می کنه. بله، این تقسیمی که میکنیم در واقع یک قسم فراگیره، یک قسم خاصه، از اون اقسام نیست که با هم نقیض باشند و هم تصمیم هم باشند. یک قسمش که وضع فراگیره، یک قسمش که طبع خاصه، یعنی ما همه جا وضع میکنیم اما بعضی جهانی وضع ما موافق طبع اسم این حمله میذاریم طبعی، گاهی مخالف طبع اسمش فقط میذاریم وضعی، ولی در همه حمله ها شما میتونید اسمش رو بذاریم وضعی، چون در همه وضع داریم میشه. اما در بعضی ها که موافق طبعه بسید یک طبعی، اگرچه همه رو میتونید دیگه وضعی. وقت به خاطر این که اشتباه نشه ما خودمون جدا کردیم، اون یکی رو وضعی نامیدیم یکی رو طبعی نامیدیم، به طوری که با هم یکی نشوند. نزا طبعی رو فقط طبعی میگیم و اون وضعی که در اساس خیلی توجه نمی کنیم، وضعی رو فقط وضعی میگیم. از اینطور شد که تصمیم بودن و آخر سر لحاظ میکنیم. اول هم تقسیم میشه به یه عام یه خاص، چون خاص تحت عام مندرجه، ولی بعدن ما اون عام رو جدا میکنیم خاص رو جدا میکنیم، دوتا میشن قسیم هم. یعنی ولو در هر نوع حملی وضع هست، ولی ما اسم وضعی رو اطلاق میکنیم در اون حملی که درش وضع هست و حملش هم طبیعی نیست، اطلاق میکنیم لفظ طبعی رو در اون که درش وضع هست و موافق طبعی. اون وقت در این صورت طبعی با وضعی مقابل میشن. اونجایی که طبعی اطلاق میشه دیگه وضعی رو اطلاق نمی کنیم، اونجا هم که وضعی اطلاق میشه طبعی رو اطلاق نمی کنیم، قسم بودن حس میشه. خب و کل و کلیم صاحبا محمولون به تر علا ما هو و تحتو، هر کلی رو میتونیم به تب هم کنیم بر ماه و تحته، این بر ماه و من در از این تحته و رو به ما یخالف الوضع و اتبه، گاهی وضع با تب مخالفت میکنه، یعنی محمولی رو که تب نمیپذیره ما برای موضوعی وضع میکنیم و یه محمول وضعی به دست میاریم، مثل قولنا الجسم و حیوان و جماد، که در اینجا توجه میکنید که حیوان یا جماد هر کدوم به تنهایی خواستن و بر عام هم شدن. این دو ما اسمشو حمله طبعی نمیذاریم، این حمله وضعیست که مخالف با طبعه. البته در این که مشکلی که من توجیهش کردم پیش نهید، مشکل البته برطرف شدیم با توجیه، ولی برای این که مشکل پیش نهید، از اول شما میتونید بگیم در اینجا تقسیمی مطرح نیست. از اول بفرمایید ما حملمون همیشه وضعی است، گاهی این وضعی موافق با طبعه گاهی مخالف با طبعه، که دیگه تقسیمی نکنید. بگید همیشه در حمله هایی که ما داریم حملمون حمله بدعی است، اما گاهی از اوقات این حمله بدعی موافق طبعه، گاهی موافق طبع نیست. اونجایی که موافق طبع اسمشو بدعی میذاریم، اونجایی که موافق طبع نیست اسمشو، اونجایی که موافق طبع هست اسمشو طبعی میذاریم، اونجایی که موافق طبع نیست اسمشو بدعی میذاریم، در حالی که همه رو میتونستیم بدعی بگیم. اگه اینطور بفرمایید دیگه تقسیمی نیست که استضا کند اقسام قسیم هم باشند و مناسبشون توجیه کنید. اگر اینطور اول گفتید بازم درسته، منتها باید توجیه کنید و همون توجیه که هست کرده. خب این دو مطلب تموم شد، خاطر وارد شرح کلام مصنف میشه. میفرماد مراد مصنف در اینجا از حمل یا محمولات، حمل و محمول تبعیست. ما به وضعی کاری نداریم، وضعی ممکن است نه مقدم موضوع باشد و نه عارض موضوع، بلکه فرد موضوع باشد. مثلا از جسم حیوان در اینجا وضعیه، حیوان نه مقدم جسم نه عارض جسم. اونی که مصنف تقسیمش میکند به سه قسم، یکی ذاتی و دو تا عرضی، اون محمول طبیعیه و محمول طبیعی خارج از این سه قسم نیست، اما محمول وضعی نه، اصلا مورد بحث ما نیست. وقت محمولات طبعی رو مصنف به سه قسم تقسیم کرده، یکی ذاتی دوتا عرضی، که قرار شد عرضی ها فعلا مورد بحث ما نباشن، یعنی ذاتی رو بحث کنیم. وقت گفتیم ذاتی یعنی مقدم، ذاتی یعنی مقدم، مصنف هم توضیح داد ذاتی یعنی مقدم. خواجه اشاره میکنه که ما یه ذاتی دیگری هم داریم که مقدم نیست. پس ابتدا می توانیم ذاتی رو به دو قسم مقدم و غیر مقدم تقسیم کنیم، غیر مقدم رو از بحث بیرون کنیم و بگیم بحث ما در ذاتی است که مقدم باشد. بنابراین خلاصه حرفمون این میشه که مصنف اولا محمول طبعی رو لحاظ کرده، ثانیا در اقسام محمول طبعی وقتی ذاتی رو گفته ذاتی مقدم مرادش بوده، چنانچه خودش به این مطلب تصریح کرده. ذاتی غیر مقدم که بعدا مورد بحث قرار میگیره و جز عوارض مورد نظر مصنف نبوده، اون جز ذاتیات به حساب نگرده، اون جز عرضیاته، ولو ذاتی گفته بشه در یک اصطلاح دیگر. خب حالا که بحث به اینجا رسید، خوبه که ما اصلا ذاتی رو تقسیم کنیم ببینیم چند قسم ذاتی داریم. چون الان معلوم شد که یه ذاتی داریم که مقدمه، یه ذاتی داریم که غیر مقدمه، الان دو تا ذاتی درسته. باید توضیح بدیم که اصلا اقسام ذاتیمون چند تا هستن. ما میگیم دو قسم ذاتی داریم، همونطور که گفتیم یکی مقدم یکی غیر مقدم. دوباره ذاتی مقدم رو تقسیم میکنیم به دو قسم که مجموع ذاتی ها میشن سه تا. یکی ذاتی غیر مقدم، دو تا ذاتی مقدم که الان دو تا ذاتی مقدم رو توضیح میدم. اول ذاتی غیر مقدم رو بیان بکنم، بعد دو تا ذاتی مقدم توضیح داده میشه. ذاتی غیر مقدم رو مصنف در صفحه 58 به چاپ کتاب ما در فصل 15 هم ذکر میکنه، میگه اشارتون الی ذاتی به معنی آخر در فصل 15 هم همین معنی. بعد میگه هو المحمول الذی یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته. این تعریف ذاتی دیگر است که از حق به موضوع انتزاعش میکنیم و بر موضوع حملش میکنیم. از جوهر موضوع انتزاعش میکنیم بر خود موضوع حملش میکنیم. که این ذاتی رو در باب برهان طرح میکنم.
این همون
عوارض
ذاتی
هست؟ بله این همون عوارض ذاتی. مثلا فرض کنید تعجب، تعجب ذاتی گفته میشه، منتاج ذاتی باب برهان گفته میشه. این البته توضیح داده میشه، 5-6 قسم داره، انشاءالله در جای خودش بیان میشه که اقسامش هم گفته میشه، خودش هم توضیح داده میشه. الان در همینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم که مقدم نیست بیرون از ذاته، مثلا تعجب مقدم انسان نیست بیرون از ذات انسانه. ولی عرض ذاتیه. عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی عرض بلاواسطه، که اینا انشالله در جای خودش توضیح داده میشه، خیلی هم فاصله نداریم انشالله اونجا تو عرض میکنند. اما ذاتی مقدم، این میخواد به دو قسم تقسیم میشه. یکی ذاتی مقدمیست که جزء ماهیته، یکی ذاتی مقدمیست که عین ماهیته. مثلا حیوان ذاتی انسانه و مقدمه، انسان هم خودش ذاتیه، اما حیوان ذاتی برای ماهیت انسان، انسان ذاتی نیست برای ماهیت انسان، ذاتی است برای افراد خودش. پس ما حیوان رو با مصادیقی مثل انسان امثال ذالک می‌سنجیم و می‌گیم جزء این مصادیقه و چون جزء مقدمه، ذاتی مقدمه. اما انسان و امثال انسان رو با جزئیات یعنی افراد خودش می‌سنجیم و می‌گیم چون که ذات افراد خودش مقدمه، پس ذاتی مقدم یک بار عبارت هست از ذات، یک بار عبارت هست از جزء ذات. ما هر دو رو ذاتی نیست، هر دو رو ذاتی نیست. اما این تیکه حتما باید مورد توجه واقع بشود که ذاتی یعنی منصوب الی ذات. اگر ما بر اون جزء اطلاق ذاتی میکنیم، به خاطر این است که اون جزء جزء این ذات هست، یعنی منصوب به ذات هست، و چون منصوب به ذات هست قابل هست که ما ازش تعبیر کنیم به ذاتی. از ذات ما اگر تعبیر به ذاتی میکنیم، چون ذاتی برای جزئیات و افرادشه، اگرچه ذاتی برای ذات نیست، چون منصوب به افرادشه یا افراد منصوب به او هستند، او میشه ذاتی. اما از اینکه او منصوب به افراده لذا میشه ذاتی، اما او به خودش منصوب نیست تا از این جهت ذاتی نامیده بشه. پس توجه کردید که ذاتی مقدم تقسیم شد به دو قسم، یکی ذاتی که جزء ماهیت هست، یکی ذات خود ماهیت که با جزئیات سنجیده میشود، یکی جزئی که با ماهیت سنجیده میشه، یکی ذاتی که با افراد سنجیده میشه. هر دو ذاتی نامیده میشن، مثل حیوان نسبت به انسان که جز است و ذاتی نامیده میشه، مثل انسان نسبت به افرادش که ذات است و ذاتی نامیده میشه. این دو قسم ذاتی، هر دو هم مقدم. اونم یک قسم ذاتی که غیر مقدم بود، مجموع ذاتی ها شدن سه تا. مصنف منظورش از ذاتی اون ذاتی غیر مقدم نیست، آنچه که در اینجا مورد بحث ذاتی مقدمه که تقسیم می شود به جز و ذات. این مطلب که تموم میشه، مصنف خواجه اشاره میکنه به اینکه ذاتی قسم دوم رو جمهور قبول ندارند. ذاتی قسم دوم رو که همون ذاتیه، اون رو قبول ندارند. میگن ذات اگر بخواد ذاتی باشه، یعنی منصوب به ذات، یعنی این ذات به خودش نسبت داده بشه تا بشه ذاتی، و شی نمیتونه به خودش نسبت داده بشه، پس ذات هم نمیتونه به خودش نسبت داده بشه. بنابراین ذاتی که به معنای منصوب به ذات در ذات اطلاق نمیشه، بلکه لازمش اینه که ذات به خودش نسبت داده بشه، و این باطله. جواب اینه که همونطور که الان اشاره کردیم، ما ذات رو به ذات نسبت نمیدیم و با این نسبت ذاتی درست نمیکنیم. ما ذات رو به افراد نسبت میدیم و با این نسبت ذاتی درست میکنیم. نمیدیم این ذات ذاتی خودش هست، میدیم این ذات ذاتی افرادشه. خب علی نداره یه چیزی ذات باشد برای خودش و ذاتی باشد برای چیزی دیگر. ما در اینجا همین کاری کردیم، نگفتیم این ذات ذاتیه یعنی خودش نسبت به خودش ذاتیه، بلکه گفتیم این ذات ذاتیه یعنی نسبت به افراد ذاتیه، ذاتیست که به افراد نسبت دارد، نه ذاتیست که به خودش نسبت داشته باشه. پس اشکال وارده نیست. ولی در اون ذاتی که جز ذات باشه هیچ اختلاف نداره، همه اون ذاتی میدونه، اون همه ذاتی میدونه. پس سرش ذاتی پیدا کردیم و باید توجه کنیم که بحث ما در اون ذاتی غیر مقدم نیست، بحث ما فعلا در ذاتی مقدمه. حالا کدوم یک از دو ذاتی دیگه بستگی داره این که مبنا چی باشه. اگر ما اطلاق ذاتی بر هر دو بکنیم، و هر دو فعلا مورد بحث ما هستن، اگر اطلاق ذاتی بر اون اولی بکنیم، یعنی بر اون جز بکنیم، باید در اون فرد دیگر که ذات به معنای ذاتیست بالاخره یه معونه ای رو داشته باشیم که بتونیم وارد بحثش کنیم، و الا با کلمه ذاتی وارد بحث نمیشه، چون ما او رو دیگه ذاتی نمیخونیم، باید با یه معونه دیگری وارد بحثش کنیم. حالا ببینیم که چه باید شد. و عرادش خوب المحمولات ها، اونا ما به تب، یعنی محمول رو که به ماهیه به تب، یعنی محمولاتی رو که اون محمولات به تب هست، ما رو کنایه بگیرید از محمولات، زمیرم برمیگرده به همون ما که عبارت از محمولات رضا گفته ماهیه به تب. پس ما پس مراد مصنف از محمولات محمولات به تب است، که محمولات به تب هم توسته، یعنی محمولات است که با مادون خودشون سنجیده میشن، نه محمولاتی که با موفق سنجیده بشن. صحیح، یعنی محمولات به تب ابتداعا به دو قسم تقسیم میشن، زیرا که این موضوعاتیتون به موضوعات ها و این معرضیتون، یا نسبت موضوعاتشون ذاتی هست یا نسبت موضوعاتشون عرضی هست. بعد به تقسیم دوم دوباره عرضی دو قسم میشه، زیرا که یا لازم است یا مفارق است، که مجموع محمولات میشن سه قسم که توضیحشون قبلا گذاشت. ذاتی رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم، همونطور که گفته شد یکی مقدم میشه غیر مقدم، ولی اینطور نیست که غیر مقدمش یه فرد چهارم میشه، غیر مقدم میفته تو همون عوارض، یا عوارض لازم یا عوارض مفارق. پس بازم اون ذاتی به معنای دیگر که ذاتی غیر مقدم است، محمول جدیدی برای ما اضافه نمی کنه، محمول همون ستایی بوده که هست که بوده، محمول همون ستایی هست که بوده، یعنی محمول مقدم داریم، محمول عرضی داریم. اون ذاتی به معنای دیگر که مقدم نیست، جزء محمولهای عرضی به حساب میاد، اگر خواستیم حملش کنیم بر ماهیت جزء محمولهای عرضی به حسابش میاد. پس باز هم فردی بر اون سه محمول اضافه نشد، با اون که ما گفتیم محمولات ما، یعنی محمولات به طبع ما سه تا هستن، درست گفتیم. وقد یستعمل ذاتی به معنی آخر، به معنی آخر یعنی به معنای غیر از اون چیزی که مصنف گفته، این آخر یعنی با لحاظ کلام مصنف، نه با لحاظ کلام ما چه ذاتی رو توضیح ندادیم، چه ما چه ذاتی رو معنا نکردیم، هنوز ورش بیم بش که بگیم به معنای دیگری ذاتی حساب می شده. منظور اونم به معنای اینه که به معنای دیگری غیر از اون معنی که در متن ذکر شد، نه به معنای دیگری غیر از اون چیزی که در شعر ذکر شد. در شعر یعنی چی؟ از ذاتی صحبتی نشده. به من قد یستعمل ذاتی به من آخر، یعنی به معنای دیگری غیر از آنچه که مصنف در متن گفته. آنچه که مصنف در متن گفته بود ذاتی مقدم درست میکرد، حالا این ذاتی به معنای دیگری که دیگه ذاتی مقدم نیست. کما یجی و ذکره، یعنی در صفحه 58 این کتاب، یا بفرمایید در صفحه 15 هم این نص میاد، سیخصص هذا باسم المقدم. این سی و خصص تفریعه، این حالا که ذاتی به معنای دیگر هم می آید و در نتیجه منشأ اشتباه می شود، چون چنین است ما تخصیص بیدیم حاضا، یعنی این ذاتی که الان داریم در بارش بحث می کنیم اختصاصش می دیم به اسم مقدم، یعنی قید می داریم این ذاتی مقدم، بر اون یکی دیگه هم قید می داریم این ذاتی غیر مقدم. به این ترتیب دل اشتباه گرفته می شه که این دوتا با هم فرق نمی شن. و هوه این زهوه، یعنی ذاتی مقدم، نه اون ذاتی به من آخر. ذاتی به من آخر اشاره کردیم دیگه باشیمش کنار، تا آخرم کناره تا برسیم به بحثش، در این فصل دیگه باش کاری نداریم. این هوه یعنی ذاتی که مقید می شود به مقدم، یعنی ذاتی مقدم چه الان مورد بحث ماست. این به دو قسم تقسیم میشه، و هوه ما یتعلف و منه ذات، چیزیست که ذات ازش تعلیف میشه و به دست میاد. فیکون این جزیست، هو ما یعنی جزی که یتعلف من هو ذات، ذات از این جز درست میشه، از این جز زمینه جزی دیگر. ما هر یک از دو جز رو میگیم ذاتی، ذاتی یعنی منصوب به این ذات. هر ذاتی مقدمه میدارد که اون مقدمه منصوب به همون ذاته، و چون چنینه بشمیدیم ذاتی. و هوه یعنی مقدم، یعنی ذاتی مقوم، ما یتعلق من ها ذات، جزئیست که ازش ذات تعریف بشه. یعنی یا جنسی و فصله که ذات رو که همین ماهیت تشکیل میده، اینه با بسیمین ذات، یعنی جزء ذات یعنی منصوبه لذات. فیکون و ذاتی هم به قیاسه لذات، یعنی به نسبت لذات، چون منصوبه به ذات هست به ذاتی میده. ذاتی هاش یعنی نسبته، ذاتی یعنی منصوبه به ذات. فیکون و ذاتی هم پس ذاتی خواهد بود به قیاسه لذات، چون داره قیاس میشه به ذات، چون داره نسبت داده میشه به ذات. در قیاس این نسبت، چون داره نسبت داده میشه، چون داره قیاس میشه به ذات، ما بهش میگیم ذاتی. یعنی با یای نسبت میگیم که بفهمون یعنی منصوب به ذات، ذاتی یعنی منصوب به ذات، چون یا شعر نسبت. خب ما بعضی ماهیات داریم که بسیط هست، اینا ذاتیشون چیه؟ یعنی ذاتی به معنی جزء ذاتیشون چیه؟ مثلا نداره ماهیتی که بسیط باشه، این ذاتی رو نداره، ذاتی رو این معنی نداره، ذاتی به معنی دیگری شاید داشته باشه. البسیط المطلق، اون موجودی که بسیط مطلق است، لا ذاتی لهو به هذا المعنا، ذاتی به این معنا که جزء ذاته نداره. اما بسیط مطلق چیه؟ چیزی ممکنه مرکب باشه، چیزی ممکن است نسبت به چیزی دیگر بسیط باشه ولی ذاتاً مرکب باشه. مثلا عنصر نسبت به جماد بسیطه، عنصر مثل آب خاک اینا نسبت به جماد بسیطه، ولی خودش رو ملاحظه کنی مرکب این از صورت و ماده است، مرکبه، بسیط مطلق نیست. وقت به لحاظ ماده و صورت جز پیدا میکنه، اون وقت اون جزا رو میشه گفت ذاتی، اون هیچ. ولی اگه بسیط مطلق بود، یعنی هیچ جور جز نداشت، مثل خود وحدت، این ذاتیه به این معنایی که جز علماهی ها باشه نداره، روشنه دیگه، چون بسیطه. وقتی بسیط جز نداره، وقتی جز نداره، ذاتی به معنای جز علماهی نداره. بل بسیط المطلق لا ذاتی لهو به هذا المعنى، ذاتی به این معنا رو نداره. حالا ذاتی باب قرآن یا ذاتی به معنی ذات چرا اون رو نداره؟ خب این یه اصلاح برای ذاتی بود که ذات به معنای جزء ذات باشه. گفتیم این چنین ذاتی برای همه موجودات هست مگر برای بسیط مطلق. حالا میگیم و اما ما هو نفس و ذات، یعنی اما ذاتی که ما کنایه از ذاتیه، اما ما یعنی اما ذاتی که هوه نفس ذات باشه، خود ذات اما ذاتی میگیم. شما دقت کنید در کلیات خمس وقتی وارد میشید میگید سه تا از این کلیات خمس ذاتی هم، دو تا که عرضی هم، دو تا عرضی که عرض آن یکی عرض خاص، ولی ذاتی هایی که مشمولید میگید یکی جنس، خب جزئه، یکی فرد که اینم جزئه، بعد میگید یکی نوع که این یه جز نیست، خود ذاته. پس خود ذات هم در کلیات خمس شمرده شده و عنوان ذاتی یعنی اسم ذاتی برش اطلاق شده. و اما ما هو نفس و ذات، اما ذاتی که خود ذات هست، این صحبه ذاتی یا نه به قیاس ایل از ذات، بلکه به قیاس ایل از جزئیات ذات. به قیاس ایل از ذات نمیتون پیش این ذاتی، چون شیء به خودش نسبت نداره، خود به خودش قیاس نمیشه، به خودش نسبت پیدا نمی کنه. پس ذاتی به معنی منصوب ایل از ذات، یعنی منصوب ایل خودش غلطه. پس حالی که منصوب ایل از ذات نیست، منصوب چیه؟ منصوب بالقیاس منه، منصوب است الى جزئیات ذات، به جزئیات ذات، یعنی افرادی که تحت ذات مندرجه هم منصوبه. المتکثرت و بالعدد، المتکثرت و بالعدد، این صفت جزئیاته. جزئیات یک ذات ممکنه خودشون کلی باشه، ممکنه از جزئیات جزئی باشه. مثلا حیوان یک ذاته، جزئیاتش انسان، فرس، دغره، که هر کدومشون کلیه. این جزئیات متکثر به نوع هست، یعنی این یه نوعه، دغره یه نوعه دیگه هست، فرس یه نوعه دیگه هست که متکثر به نوع هست. اما انسان هم جزئیاتی دارد، زیدوش و اینا، این جزئیات متشکل به عدد هم به عدد این دو شخص، یعنی این یه عدد این یه عدد، این یه شخص این یه شخص، نه این یه نوع اون یه نوع. حیوان گفتیم که دارای جزئیات متشکل است که گفته می شود این یه نوع این یه نوع اون یه نوع، اما انسان دارای جزئیات متشکل است که گفته می شود این یه شخص اون یه شخص اون یه شخص. ایشون در این که معلوم بشه که مرادش از ذاتیست که متشفر به شخص باشد مثل انسان، نه ذاتی که متشفر به نوع باشد مثل حیوان، در این که اون قسم خارج کنه قید آورده به المتشفر که به عدد فاوه ذاتی اون در قیاس الى جزئیات ذات المتشفر که به عدد صفت جزئیاته، یعنی جزئیاتی که تشفر شخصی دارن علاوه بر اینکه با موجودات دیگر تشفر نوعی دارن با خودشون تشفر شخصی دارن. این فقط رو دقت کنید، قید علم تشفرات و عدد فقط میتونیم بگیرمش، ولی بهتره که قید فاها و ذاتیون در قیاس الى جزئیات بگیریم، یعنی فاها و ذاتیون در قیاس الى جزئیات تنها، نه در قیاس به جزئیات و ذات، در قیاس به ذات ممکن قرارش نمیدیم، فقط بلقیاس الاج جزئیات ملاحظش میکنیم، یعنی کلیست که بلقیاس الاج جزئیات کلیست نه بلقیاس بله اشتباه بکنیم، ذاتیست که بلقیاس الاج جزئیات ذاتیست نه بلقیاس الاج ذات ذاتی باشد، فقط بلقیاس الاج جزئیات ذاتیست نه اینکه بلقیاس الاج ذات ذاتی باشد. اون قبلی بلقیاس الاج ذات جزئی بود، ولی این فقط بلقیاس الاج جزئیات ذاتیست، در قیاس علل ذات ذاتی نیست، این قیده فقط روشن میشه.
انسان و چند
مقرد پرستنها جزئیات
رو
بیان میشن، این افراد انسان جزئیات انسان تبدیل میکنه نخشه، چه اون جزئیات شخص باشن مثل افراد انسان که تحت انسان هم، چه اون جزئیات نوع باشن مثل انواع مختلف که تحت حیوان هم، همه رو ما جزئیات کنیم. جزئیات ذات هم میتواند شخص باشد هم میتواند غیر شخص باشد، اما چون غیر علمتی که خرقه به عدد آورده معلوم کرده که مراد شخصه، چون اونجایی که جزئیات شخص نباشن متشفره به عدد نیستن، متشفره به نوع هم یا متشفره به جنس هم، بالاخره یه یه طریقه دیگه تکسر پیدا میکنه. اونی که جزئیاتش فرد است اون متکفر به عدد مثل انسان، متکفر به عدد داری متکفر به شخص، حیوان متکفر به شخص نیست، حیوان متکفر به نوعه، بعدا نوعهاش متکفر به شخص هست، خود حیوان مستقیما متکفر به شخص نیست، حالا با واسطه متکفر، ولی واسطه در اینجا اصلا نیست، حیوان متکفر به نوع است، انواعش متکفر به شخص، و در اینجا مرادش متشفره به شخصه، چون مرادش از جزئیات ذات افراد بوده به در متشفره تو به عدد آورد. فهوه ذاتیون بلقیاس الى جزئیات ذات المتشفره تو به عدده، وقت فقط از کردن به بلقیاس الى جزئیات بگیریم، ما حیوان رو چه متشفر به عدد است ذاتی انسان قرار میدیم، ولی ذاتی من اول که تو تو ذات ذاتی رو من دوم قرار نمیدیم، این ذات انسان که نیست، اونی رو ذاتی رو من دوم قرار میدیم که با اشخاصش سنجیده بشه، مثل انسان نسبت اشخاصش که ذات اشخاصشه، انسان ذات اشخاصه، حیوان که ذات انواعش نیست، حیوان جزء انواعشه، پس این قید المتکثرت و العدد لازمه، یعنی جزئیه به معنای دوم باید با جزئیاتی که شخصا سنجیده بشود، و الا اگر با جزئیاتی که نوعاً سنجیده شود جزئی من دوم نیست، جزئی من اوله، ذاتی، ذاتی من دوم نیست، ذاتی من اوله. خب تا اینجا ذاتی معنا شد، ذاتی مقدم معنا شد و معلوم شد که ذاتی مقدم دو قسمه، یا جزء ذات یا عین ذات. حالا می فرماید هر چی که از این ذاتی مقدم بیرون باشد ولو ذاتی به معنای دیگر باشد، که در صفحه 58 این در فصل 15 هم تبیینش میاد، همه رو ما عرضی میگیم. عرضی که بعد از این که ذات به قوام رسید ملحق به ذات می شود. اون ذاتی هایی که الان گفتیم، یکیش قبل از ذات باید باشد، رتبتاً باید قبل از ذات بشه چون جزء ذاته، یکی دیگه باید همراه ذات باشه چون خود ذاته، همراه ذات باشه چون خود ذاته. اما عرضی نه همراه ذاته نه قبل از ذاته، بلکه ملحق به ذاته. یعنی بعد از این که ذات به قوام رسید و متقدم شد و اون چرا که در قوام است دخالت داشت گرفت، اون وقت این عرضی ها بهش ملحق میشن. خاضی میفرماید ما سوای این دو نوزاتی، یعنی هر محمول دیگری، محمولاتی هستند که بعد از قوام موضوع به موضوع ملحق میشن و چنین نیستن که قبل از موضوع یا همراه موضوع باشن. و کل ما سوا هما، هر چیزی که ماسوای این دو نوع ذاتی است، ذاتی به معنی اول که جز بود، ذاتی به معنی دوم که ذات بود، هر چیزی غیر از این دوتا است، مما یحمل على الذات، به شرطی که حمل بر ذات بشه. این مما یحمل على الذات رو با کل ماسوا هم جمع کنید معنیش این میشه هر محمولی که غیر از اون ذاتی به معنی اول و غیر از ذاتی به معنی دوم باشه فهو عرضیم. ما من مایو حمله الازاد بعد تقبوم ها حمله بر ذات میشه، بعد از این تصاف قوام خودش را به دست آورد و یه ذات کامل شد. یعنی بعد از این که ذاتیات شگره، اون وقت این محمولات محمولاتی هستن که بعد از تقبوم برش هم میشن. اگر چنین باشد این محمول میشه محمول عرضی. پس هر محمولی که بعد از تقبوم موضوع بر موضوع هم شود میشود عرضی نسبت به موضوع. یعنی هر محمولی که مربوط باشد قبل از تقبوم موضوع یا مربوط باشد یا همراه باشد با تقبوم موضوع، این میشه ذاتی که حالا یا ذاتی رسم اول یا ذاتی رسم دوم. تمام شد. مثلا بعدی که از خواهد ذات کرده بودم اینه که مرد جمهور یعنی متکلمین اینها ذاتی رو قسم اول قرار میده، یعنی میگن ذاتی چیزیست که جزء ذات باشد. قسم دوم رو که نفس و ذات هست و عین و ذات هست به عنوان ذاتی قبول ندارد. جهتش هم همینش که از خارج از شد، زیرا که میگن ذاتی یعنی منصوب الی ذات. حالا اگر بر ذات شما بخواهید ذاتی اطلاق کنید، معنیش این میشه که ذات منصوب به خودشه، ذات منصوب الی ذات، یعنی ذات منصوب به خودشه. و چون ممکن نیست چیزی منصوب به خودش باشد، پس ممکن نیست ذات منصوب به خودش باشد و قهران ممکن نیست که ذات ذاتی باشد. این حرف جمهوره. جواب اینه که عرض کردیم ما ذات رو نسبت به خودش نمی‌سنجیم، بلکه ذات رو نسبت به جزئیات و افراد می‌سنجیم و با سنجش ذات به ذات ذاتی اطلاق نمی‌کنیم. با سنجش ذات با جزئیات ذاتی اطلاق میکنیم و این سنجش دوم سنجش درستیه. ذات رو با ذات نمیشه سنجید، ولی ذات رو با جزئیات چی میشه سنجید؟ وقتی ما ذات رو با جزئیات یعنی افراد سنجیدیم، ذاتیه به معنای دوم که همون ذات هست درست میشه و ذاتیه به معنی دوم اشکالی نداره، اشکالی جمهوری درش وارد نمیشه. بل جمهور رو یجعلون از ذاتی رو بر قسم الاوله، اول قسم الاول وحده. جمهور یعنی متکلمین یا توده عادی فلسفه ذاتی رو قسم اول قرار میدن، یعنی ذاتی اون نیست که جزء ذات باشه، وحده او فقط. یعنی قسم دوم قبول ندارن و یونکرون الثانی. این در یونکرون الثانی عکسه، ولی ترکیب همون وحده رو میکنه. اگر اینها ذاتی رو همون قسم اول تنها قرار میدن، معنیش اینه که دومی قبول ندارن. وقت ترکیب هم میفهمه بیا انترون از ثانی، این دومی رو قبول ندارن. ثانی یعنی اینکه ذات رو ما ذاتی بگیم، ذاتی رو معنی ذات نداریم، ولی ذاتی معنی جزء ذات داریم. این نظر ما هست. دلیلش این چیه؟ در اینه که لکون ذاتی اندهون منصوبا الازاتی قیت اندهون دقت کنید، ذاتی پیش اونها منصوب به ذاته، پیش ما منصوب به ذات نیست، پیش ما این ذاتیه، به معنی دوم منصوب به الازاتیاته. فلواقع منصوب به الازات نیست، یا پیش ما منصوب به الازات نیست، اندهون منصوب به الازاته. اندهون یعنی لا اندنا، یا اندهون یعنی لا فی نفسنا، هر دو سمسه. این در واقع منصوب به الازات نیست، یا پیش ما منصوب به الازات نیست، فقط پیش ما منصوب به الازاته.
پیش ما تبعه
نمیشه. بله؟ اندهون مخور به تبعه نمیشه. بله، چون اینجا تبعه نمیشه. لکن ذاتی اندهون منصوب به الازات، این یه مقدمه. و ذات لا ینسب الی نفسها، پس ذاتی یعنی ذات منصوب به خودش باطل است. این مسئله مقدمه اول این لکن ذاتی اندهون منصوب به الازات، مقدمه دوم و ذات لا ینسب الی نفسها، ذاتی یعنی منصوب به الازات و ذات هم که نمیتواند به خودش نسبت داده شود، پس نمیتوانیم ذاتی به معنای ذات منصوب به الازات قرار بدیم. ذات منصوب به الازات نمیتونی ذاتی بگیم، چون ذات منصوب به الازات هم حرفیش غلط. خاطر دیگه جواب نمیگه، یعنی از همون اندهو میشه آورده، معلوم میشه حرفیشون قبول نداره. و به جمله لا یخلو تعریف و ذاتی
نمی این
ذات لا ینسب الی نفسها. چرا؟ ما نفس مجسم خیلی توجه نکنید. بله، لا تنسب اگر بود بهتر بود. ذات لا ینسب الی نفسها یا لا تنسب، یه جا نفسها گفته زمین مؤنث آورده، یه جا لا ینسب گفته مجسم آورده. خیلی به مجسم مؤنثی که فارسی زبان ها می نویسن توجه نکنید، غالبا یا غالبا یا احیانا رعایت نمی کنه. البته هیچ بعید نیست که خواجه رعایت کرده باشه، چون خواجه دقیق بوده. بعید نیست خواجه رعایت کرده باشه. نویسندگان این همه بعد خواجه کتابا رو به خطای مختلف نوشتن، یکی اشتباهی نوشته دارن شد، همین هم آمده تو کتاب ما. ممکنه کاتب بالاخره اشتباه نوشته باشه، نمیشه گفت حتما کار خاطر است. نه، کتاب خطی رو هست میکنه، کتاب که از یکی از کتاب چاپی ساخته یا از یک خطی هم ساخته باشه، وقتی خطی اشتباه باشه این اشتباه نوشته. این کتاب در سرول نیست، اون خطی هست در سرول هست، لذا اونا رو باید دید که چی کار شدن، ولی این کلمه اونا نمیشه. و به جمله لا یخلو تعریف و ذاتیه من اصل ما، ذاتی رو سخت میشه تعریف کرد. چرا سخت میشه تعریف کرد؟ چون دو تا تعریف برای ذاتی گفته شده که هر دوش مبتلا به اشکاله. یک تعریف اینه که از ذاتیه ما لیس بعرضیه. خب این تعریف جامعه، هم قسم اولشون هم قسم دومش هم میشه، چون هر دوشون شرط میکنه برایشون که لیسه و عرضیه نه و ذاتی بر هر دو شرط میکنه. منطقه اشکالی که برش وارد میشه این اشکال جمهوره که اگر ذاتی بخواهد این چنین تعریف شود، شامل قسم دوم هم میشود، در حالی که قسم دوم ذاتی نیست. قسم دوم اگر بخواهد ذاتی باشه، نسبت فعل و نفسی که هم رو واضحه پیش میاد. این اشکال وارد میشه که البته وقتی ما جواب دادیم اشکال جمهور رو، دیگه این تعریف مبتلا به اشکال نمیشه. تا هم که درست شدیم ذاتی رو ما منصوب به الازات نمیگیریم، این ذات منصوب به الازات نمیگیریم، ما ذاتی رو به معنای ذات منصوب به الازات میگیریم. اگر ذاتی به معنای ذات منصوب به الازات بود خلاص بود، ولی حالا که ذاتی به معنای ذات منصوب به الازات اشکالی نداره. پس خلاصه این شد که ما ذاتی رو در اینجا به معنی اول قرار میدیم و اشکالی برش وارد. اما معنی دوم، تفسیر دوم که آره ذاتی شده، گفتن از ذاتی ما هوت جز از ذات. این تعریف مبتلا به اشکال جنبور نیست. چرا؟ چون قسم دوم شامل نمیشه. چون قسم دوم شامل نمیشه اشکال جنبور بهش وارد نیست. ولی اشکال دیگری در اشکال جنبور و اونی که ذات رو به طریق اولا باید ذاتی بگی، ذات رو به طریق اولا باید ذاتی بگی. تو الان ذات داری خارج میکنی از تعریف، از تعریف تو از ماهات جامعه افراد نمیشه. این تعریف دوم اشکال اینه دارد که جامعه افراد نیست، در حالی که این تعریف ذاتی باید قسم دوم رو شامل بشه. چرا باید قسم دوم شامل بشه؟ دقت کنید، چون ذات این ذاتی قابل حمله و جز قابل حمل نیست. جزی که قابل حمل نیست هم میشود و ذاتی است. اون ذاتی که قابل حمل است به طریق اولا میتونه ذاتی بشه و اشکال جمهور باید جواب داد. ولی اگر ولی این محضور پیدا میشه که اگر ما بخوام به اشکال جمهور تن بدیم و ذاتی قسم دوم رو از ذاتیت خارج کنیم و ذاتی قسم اول رو فقط قبول کنیم، اشکال میشه که ذاتی قسم اول جزئه و جز هم نمیشه، جز و کل هم نمیشه. مجازن ما بهش میگیم جز، برم خواهیم گفت. خب پس ذاتی به معنای اول به قوت ذاتی به معنای دوم نیست، چون ذاتی به معنای دوم هیچ اشکالی توش نیست، راحت هم میشه. اما ذاتی به معنای اول هم نمیشه. توجه کنید، قانونی که ذاتی قابل حمل باشد، این یه قانونه. ذاتی به معنای دوم چون ذات هست قابل حمل است، ذاتی به معنای اول چون جز هست قابل حمل نیست. پس ذاتی به معنای اول خاصیت ذاتی رو نداره، ذاتی به معنای دوم خاصیت ذاتی رو داره. با وجود این که با وجود این که ذاتی قسم دوم خاصیت ذاتی رو دارد، باید گفت خاص ذاتی قسم دوم ارجح هست در ذاتی بودن از ذاتی قسم اول. اگر ارجح هست باید یه جوری در تعریف داخل بشه. اگر تعریف یه جوری بیارید که قسم دوم ازش خارج میشه، لازمش این تعریف جامع افراد نباشه. پس اشکال بر این منبنه دوم وارد میشه که بگیم ذاتی مقابل جزء ذاته. اشکالش اینه که تعریف جامع افراد نیست، اینه قسم دوم شامل نمیشه. اما اگر بخوایم تعریف رو به اون صورت اول بیاریم که بگیم از ذاتی ملاحظه و عرضیه، هر دو قسم شامل میشه ولی مبتلا به اشکال جمهور میشه. در هر صورت چه تعریف اول رو قبول کنید مبتلا به اشکال جمهوره، چه تعریف دوم رو قبول کنید مبتلا به اشکال جامع افراد نبودنه. بنابراین تعریف ذاتی اصل دارد، لا یخلو تعریف ذاتی من اصل ما، چون هر جور تعریفش کنید بالاخره یه رشد دیگه. خب البته گفتیم گیری نداریم، مشکلی نداریم.
تعریف دوم از
ذاتی رو میدیم؟
از
ذاتی محبت از ذاتی. خب یه جور دیگه عبارت این طور که عبارت خواجه رو معنی شدیم که هیچی قبول نکردیم. خواجه گفت تعریف ذاتی اصل داره، چون هر جور تعریفش کنی اشکال پیدا میشه. جواب دادیم اصلی نداره، همون تعریف اول بگیر، تعریف اول بگیر، اشکال جمهور هم وارد نمیشه، چون اشکال جمهور اصلا باسه. تعریف دوم که اشکال جامعه نبودن رو داره اون رو بکنه، ولی تعریف اول رو قبول کن. پس اصلی نیست. بنابراین عبارت خاطر خوب معنی نشد، یعنی اینطور شد که تعریف ذاتی دارای اصل است در حالی که توجه شدید تعریف ذاتی داره اصل نیست. نزا برزی ها به جستجو افتادن که این عبارت خاطر یه روی دیگه معنی کنه. تعریف ذاتی یعنی تمییز ذاتی از عرضی، کاری به تعریف های منطقی نداریم. یعنی شما وقتی به یه شی برخورد میکنی، ذاتی که بخواد عرضی جدا کنی سخته، نه ذاتی رو بخواد تعریف کنی. تعریف ذاتی همونطور که گفتیم تعریف آسونیه، ذاتی تشخیصش تمییزش سخته، تعریفش یا بفرمایید تعرفش، شناسندن ذاتی به مخاطب یا تعرف یعنی شناسن خود من، خود من بخوام بشناسم این ذاتی رو و جداش کنم از عرضی سخته، نه اینکه تعریفش سخته. تعریفش هم چیه؟ مصنه. بعد اینطوری عبارت معنی شده، این عبارت هم اینجوری معنی میشه، اشکالی نداره. عبارت نه خلاف ظاهرانی تعریف ذاتی، تعریف این شناسوندن، شناسوندن به دیگری که ذاتی چیست، کدام یکی ذاتیه. نه یه وقت تعریف میکنیم که ذاتی چیه به طور کلی، یه وقت نه توی این موجود ذاتی کدومه عرضی کدومه، هر دو تعریفه. نه تعریف نه تعریف دیگه، نه تعریف مدید. اونجایی که شما دارید ماهیت ذاتی رو تبیین میکنه. اصلا ذاتی ماهیتش چیست؟ اونجا تعریفه؟ اون وقتی که تو این شیط دارید ذاتی رو به شخص میشناسید که ذاتی این شیط چیست بازم تعریفه. هر دو تعریفه، هر دو شناسوندنه. اون تا یه وقت دارید ذاتی رو میشناسید که اصلا ذاتی چی هست، یه وقت دارید ذاتی رو میشناسید که ذاتی کدام یک از اینا هست. هر دو تعریفه. اون تا یکی تعریف چیستی، یکی تعریف کدام یک، که کدام یک ذاتیست کدام یک عراضیست. پس عبارت خاطه عبارت مشکلی نیست، دو دور معنا میشه، یه دورش یه نقطه بالاخره توضیح لازم داره، یه معنی دیگه احتیاج به توضیح نده. خب مسئله بعدی اینی که ما برای ذاتی به معنای مقدم سه تا خصوصیت داریم که با این سه خصوصیت میتونیم ذاتی به معنای مقدم رو بشناسیم، یا اگر در یک از ذاتی به معنای مقدم شناختیم میتونیم این سه خصوصیت رو بهش بار کنیم. حالا بستگی داره به اینکه ذاتی رو اول بشناسید، این سه خصوصیت درش هست، این سه خصوصیت رو در یک چیزی بشناسید، حکم ذاتی بودن بهش میدید. بالاخره این سه خصوصیت ما رو ذاتیه. خصوصیت اول اینه که ذاتی، اگر ذاتی این موجودی که دارای این ذاتی است، اگر بخواد تصور شود باید قبلا این ذاتی تصور شود تا ذاتی تصور شود. ذاتی در معنای اول نوع است و ذاتی جنس است یا فرد. خوب دقت کنید چه از می کنم. ذاتی در معنای دوم جزئیات هست و ذاتیشون خود نوعه. معلوم قانون گفتیم اگر ذاتی رو بخواهی بشناسی، اگر ذاتی رو بخواهی بشناسی اول باید ذاتی بشناسی. ذاتی در معنی اول شد نوع، ذاتی شد جنس و فرد. پس این قاعده اینطور میگه اگر خواستی ذاتی رو که نوع است بشناسی باید قبلا ذاتی این جنس و فرد بشناسی. خب درست، اول باید جنس و فرد بشناسی تا بعدا نوع شناخته بشه. حالا اگر ما ذاتی رو به معنی دوم گرفتیم، ذاتی میشود ذات، همون ذاتی هم ذاته و جزئیات میشوند، نه برعکس دارم میگم، جزئیات میشن ذاتی، ذات میشه ذاتی. شما باید اون ذاتی رو وقتی بخوای بشناسی اول ذاتی رو بشناسی. این اگه جزئیات رو میخوای بشناسی اول باید انسانیتش رو بشناسی، بعد عوارض هم زمینه کنی تا این شخص که جزئیاتش شناخته بشه. پس ما احتیاج به شناخت ذاتی داریم قبل از ذاتی، و ذاتی باید به توسط ذاتی شناخته بشه. چه ذاتی رو به معنی اول بگیرید، چه ذاتی رو به معنی دوم بگیرید. چون ذاتی به معنی اول جزء ماهیت است، ذاتی به معنی دوم جزء شخص است، هر دو جزء هست. اگر ماهیت رو بخواد بشناسید جزء ذات بشناسید، اگر شخص هم بخواد بشناسید جزء ذات بشناسید. بنابراین در همه جا ذاتی شناختش متوقف است بر ذاتی. به تعبیر دیگر اول قبل از شناخت ذاتی باید ذاتی شناخته شود. این یکی از خصوصیات ذاتی است که شناختش مقدم بر ذاتی انجام می‌گیرد. حالا این خصوصیت اولش رو بخونم. من قدما قبل از اوله و ثلاث خاصیات، یعنی ذکر ذاتی مقدم که به قسم اول است و قسم دوم ثلاث خاصیات. البته حالا ما قسم اول رو مطرح می‌کنیم، راحت‌تره. قسم دوم هم همینه، اگر تعریفش نکردیم شما به قیاس تدوینش کنید، یعنی مقایسه کنید با قیاس، مطلب براتون روشن میشه. ثلاث خاصیات اهداها، یکی از اون سه خاصیات اینه: انه لا یمکن ان یتصور الشیخ سلام علیکم، انه لا یمکن ان یتصور الشیخ الا اذا تصبر ما هو ذاتی له اولا. زمیر هوبه برمیگرده به مای ما هوبه، زمیر لهو برمیگرده به شی، اولا غیرش برای تصوره، غیر برای ذاتی نیست. حالا یه برای اینطور من میشه، اولا رو من قبلا میگیریم میاریم ایش تصوره، یعنی به تصوره میشه نیست. یه برای اینطور میشه لا یمکن تصوره، یعنی ذاتی تصور شود مگر زمانی که قبلا تصور شده باشد چیزی که اون چیز ذاتی است برای اون چیز. یعنی ذاتی اون چیز ذاتی باید قبلا تصور بشه تا بعدا اون چیز ذاتی به برکت تصور ذاتی تصور شده باشد. این خاصیت اول. دوستان خاصیت دوم، خاصیت دوم اینه که ذاتی رو ما برای سی ثابت میدونیم و برای این ثابت دونستن دنبال دلیل نمیگردیم. همون دلیلی که ثابت میکند این ذات رو ثابت میکند وجود این ذاتی رو هم برای این ذات. دیگه ما لازم نیست برای این ذات، برای ذاتی این ذات دلیل رو میکنیم. مثلا به قول ابن سینا اگر ثابت شد که ما یه زردالو داریم، دیگه لازم نیست که زردالو بودنش را هم ثابت کنی که ذاتیشه. حالا زردالو بودن ذاتشه، جز ذاتش هم همینطور، جز ذاتش هم لازم نیست ثابت کنی. یا به قول خواجه میگه اگر یه سوادی داشته باشید، یعنی لونی داشته باشید به نام سواد، شما وقتی سواد بودن تیشتون ثابته، لونیت ثابته، دیگه لازم نیست که لونیت رو به دلیل جدا برای این شه ثابت کنی. این شه اگر سواده لونم هست، این شه اگر زردالوه، دیگه زردالو بودنش رو لازم نیست ثابت کنی. پس چه ذاتی معنای ذات که در مثال زردالو دیدید، چه ذاتی معنای جز ذات که در مثال لون و سواد دیدید، احتیاج ندارن به اثبات، به اثباتشون لذات احتیاج ندارن. یعنی ذات وقتی شما ثابت کردید، ذاتی دیگه ثابت میشه، دلیل جدایی نمیخواد. همون دلیلی که ذات رو اثبات کرده، ذاتی رو هم اثبات میکنه، برخلاف عرض. عرض اینطور نیست. عرض شما ذات رو ثابت میکنید، عرض ثابت نمیشه. باید با یه دلیل دیگه این عرض رو براش ثابت کنید، مگه عرض عرض لازم باشه. البته بعدا خواهیم گفت عرض لازم در این خاصیت با مقدم شریفه. همونطور که مقدم باید ابتدا شناخته شود، ولی همونطور که مقدم لازم نیست درش استدلال شود، بلکه وقتی متقدم ثابت شد مقدمش هم ثابته، همچنین اگر ملزوم ثابت شد لازم هم ثابته. برای لازم نمیخواد دلیل جدایی بیاری. این خاصیت در لوازمت هست. حالا ما به اون کار ندیم، فعلا در مقدمات داریم این خاصیت رو زیاده میکنیم و تبیین میکنیم. پس در مقدمات این خاصیت هست که اگر چیزی ثابت شد، دیگه مقدمش احتیاجی به اثباتی جدا نداره، مقدمش هم قهران با همون اثباتی که خودش ثابت شده بود اثبات میشه. و ثانی ها، یعنی دومین خاصیت از سه خاصیت مقدم، لازم مقدم این است، ذات مقدم این است که لا یحتاج فی اتصافه به ما هو ذاتی له الا علت مغایرت به ذاتی. چه یعنی ذاتی؟ در اتصافش به چیزی که اون چیز ذاتی است برای این شی. یعنی برای این ذاتی، ذاتی در اتصافش به ذاتیش لا یحتاج الى علت مغایرت به ذاتی. احتیاجی به علتی مغایر با ذات همون ذاتی نداری. خود ذاتی میتواند علت باشد برای این ذاتی، دیگه علت دیگری نمیخواد باشه. همین اندازه که اون ذاتی تحقق پیدا کرد، تحققش علت است برای تحقق ذاتی. پس ما دیگه غیر از تحقق ذاتی دلیل دیگری، علت دیگری برای تحقق ذاتی لازم نداریم. تحقق ذاتی با تحقق ذاتی حاصل می شود. و ثانی ها انسه الله یحتاج در اتصافش به چیزی که ذاتی اون شیء است، این شیء که ذاتی است در اتصافش به چیزی که ذاتی است احتیاج ندارد الا علت مغایرت لذاتی. احتیاج به علتی که غیر از خود اون ذاتی باشد احتیاج نیست. بله احتیاج به خود به ذاتی هست، ولی به غیر ذاتی احتیاج نیست. مثال میزنم، مثال زدیم به همین زردالو که به توجه شدید. اگر زردالو داشته باشیم، ذاتی به معنی دومش رو که زردالو بودنه داریم. حالا مثال میزنه به ذاتی که از قبیل اول باشه، میگه اگه سواد داشته باشی، ذاتیش و این جزء ذات رو که لونه از قهرم داری. اینطور نیستش که بخواهید با دلیل دیگری لونیت رو برای این شیء اصلی ثابت کنی. همین که اسود حاصل است معلوم میشه لونم حاصله. فإن السواد هو لون لذاته، سواد ذاتن لونه، پس لون ذاتی سواده. سواد ذاتن لونه یعنی لون ذاتی سواده، چون جنس سواد. البته چی وقت میگیم جنس منظور این که ماهوه به منظر از جنس ها ولا میگیمه که عباره جنس و فرس نداره. من قبلا هم اینو توضیح دادم، گفتم جنس و فرس های توضیح ندادم که منظور ماهوه به منظر از جنسه. این عباره در خارج بسیط هم در جنس و فرس نداره. لذا اگر گفته میشه این جنسشه یعنی به منظر از جنسه، اگر گفته میشه فرسه یعنی به منظر از فرسه. فرن سواب لونون لذاته، سواب ذاتن لونه یعنی ذاتیش لونه. لال شیعن آخر نده دلیل دیگری که قرار دهد این سواد رو لون. ما برای لون شدن سواد احتیاج به دلیل دیگه نداریم. همون دلیلی که سواد رو اثبات کرده جز اثبات که لون باشه اثبات میکنه. بله خوبه لون لذاته، لال شیعن آخر یداله هلونن، نه این که لونیت به خاطر دلیل دیگری باشد که قرار میدهد سواد رو لون. اینطور نیست که سواد رو یک چیزی لون قرار میده، سواد خودش لون هست. لون بودن احتیاج به سواد نداره، با آمدن سواد لون میاد. نه این که سواد بیاد لون رو باید دلیل دیگر برش بیاری. لال شین آخریت علیه لونم، نه این که لونیت به خاطر چیز دیگری غیر از سوادیت باشد که اون چیزی دیگر قرار دهد این سواد رو لون. فهم نما جعله سوادان جعله اولا لونن، هر چیزی که این موجود را سواد قرار داده، حالا چی خدا باشه چه موجوداتی دیگر که به اذن الله کار بکنن باشن، حالا خدا روشن تره بگیم خدا. فخدایی که این رو سواد قرار داده، این رو سیاهی قرار داده، این رو لونم قرار داده. این تو نیست که لونش مستنداره یه علت دیگری باشه. ما یه ماجعله و سوادان رو من عبارت رسیم از فائل، یعنی فائلی که این سواد رو سواد قرار داده مثل خدا جعله و لونه. میتونید اینا رو همون ذات بگیرید، تا این ذاتی که قرار داده این شعر سواد همون ذات میده رو قرار داده. هر دسته بسته بنابرای یک معنا زمیر مستقر در جعله برمیگرده به فاعل جعل، به فاعل سواد. بنابرای یک معنا برمیگرده به ماده سواد. خب حالا اینجا بریم جعله اولاً لونا. از خارش من میگفتم غیر اولاً نمی آوردم. تا این نما جعله و سوادان جعله و اولاً لونن، اون چی که این رو سواد قرار کرده او رو اولاً لون قرار داره. ببینیم لفظ اولاً داریم که خوبه یا نه. خود به رازی میگه لفظ اولاً خوب نیست، نگیدیش. اگر به جعل توجه کنی حق با خود به رازیه. جعل سواد با جعل لونیت همراه بوده، یعنی لونیت قبل از سواد جعل نشده، در حالی که عبارت مصنف میفهمونه که عبارت خادی میفهمونه اون موجودی که این رنگ رو سواد قرار داد قبل از این که سواد قرارش بده هر لون قرارش داد. که لون رو اولا جعل کرد، سواد رو ثانیا جعل کرد. خب این درست نیست. اگر شما اولا رو مربوط به جعل کنید معنای عبارت این چنین میشه و خراب. اولا رو مربوط به جعل نکنید، بلکه بگید که چون لون جزء سواد است، چون به منظرت جنس دیگه، چون لون جنس سواد است و هر جنسی در نوع مقدم است، از این جهت لونیت بر سواد مقدم است، نه در جعل مقدم باشید، در رفته مقدمه. اگر اولا رو اشاره به این بگیرید عبارت خاطر اشکالی پیدا نمی کنه. قطب اولاً رو مربوط به جعل شده و خواهی اشکال شده. البته ظاهر عبارت هم اینه که اولاً مربوط به جعله، یه خورده اشکال قطب به نظر قوی میرسه. ولی میشه راه حلی درست کرد که اولاً رو مربوط به جعل نکنید، اولاً اشاره باشد به تقدم رتبی لون و ثبات، نه تقدم جعل لون و ثبات و جعل ثبات.
بله.
حالا اگر سر باز روزی گرفتید عبارت صافه مشکلی نداره، اما اگر اولا به سبق جعل گرفتید عبارت
شده
سبق جعل باشه دیگه رسمی نیست، سبق جعل همه جمعه میشه، سبق جعل باشه زمانی میشه و عبارت خراب میشه. بعیده که خواجه، بله، حالا ظاهرم خواجه اشاره داره به همون تقدم رتبی جز بر کل، کاری به جعل نداره، بله ظاهر عبارتش مهمه، ولی این ظاهر رو اراده نشده، این طوری با توجیه کرد. و ثالث ها سبومین خاصیت که میخوام از کنیم، سبومین خاصیت اینه که نمیتوانیم ذاتی رو از ذاتی بکنیم و سلب کنیم و ذاتی رو خالی از ذاتی قرار بدیم، چه ذاتی به معنی اول چه ذاتی به معنی دوم. ذاتی به معنی اول که جزئه نمیتونیم در ذاتی برداریم، یعنی انسانی باشه که عبان نباشه یا انسانی باشه که ناصر نباشه، این یعنی ذاتی به معنی دوم هم که ذاتی نمیتونیم در جزئیات برداریم، که زید هم رو بس باشن ولی ذاتی که انسانیت نداشته باشن، این هم نمیشه. پس نمیشود ذاتی به معنی اول رو از ذاتی جدا کرد و نمیشود ذاتی به معنی دوم رو از ذاتی جدا کرد. دقت کنید در هر سه خاصیتی که من توضیح دادم تبیین کردم که هر سه خاصیت عامن، هم ذاتی به معنی اول این خاصیت رو سه خاصیت دارند، هم دارد هم ذاتی به معنی دوم این سه خاصیت داره. خب پس گفتیم نمیتونیم ذاتی شی رو ازش جدا کنیم، نمیتونیم، این در خارج نمیتونیم یا در خارج و ذهن نمیتونیم، ایشون میگه چه خارج چه ذهن فرق نمی کنیم، نمیتونیم در خارج زیدی باشه که انسان نباشه، انسانیت سرش برداری شده نیست، اون دیگه زید نیست، یه موجود دیگه ایست. در ذهن هم همینطور، در ذهن اگه تو زید داری تصور میکنی انسانیتش به علاوه عوارض داره تصور میشه، چجوری یا انسانیت ازش میتونی بگیری؟ اگه انسانیت ازش بگیری دیگه زید نیست. پس نه توهمن و نه خارجن، نه وجودن یعنی خارجن، نه توهمن این ذهنن، نمیتوانی ذاتی و از ذاتی جدا کنی، این هم خاصیت شما. و شالش ها ان ذاتی یمتن و رفعه اما خوبر ذاتی یونده، باز اینجا خوبر ذاتی بشتن گرده ما نه زمیر حوه برمیگرده به ذاتی، زمیر لهو برمیگرده به ما، ذاتی ممتنه از رفع از و جدا کردن است، اما یعنی از ذاتی که حوه یعنی این ذاتی، ذاتیست لهو یعنی برای اون ذاتی، این بله همچه که هست کردن حوه برمیگرده به ذاتی، لهو برمیگرده به ما که کنایه از ذاتی، عبارت رو دوباره معنا میکنه، ذاتی ممتنه از جدا کردن است من ما، یعنی از ذاتی که هو و اون ذاتی، ذاتیست برای این ذاتی. وجودن و توهمن این مربوط به یمتنه، یمتنه رفعه کجا یمتنه؟ وجودن یا توهمن؟ وجودن یعنی خارجن، توهمن این ذهنه، میفرمان هر دوش یمتنه، چه وجودن چه توهمن، یعنی نه در وجود خارجی میتوانی جدا کنی ذاتی رو و نه در وجود ذهنی و توهمی میتوانی جدا کنی ذهنی رو در ذاتی رو، نه در وجود ذهنی و توهمی میتونی جدا کنی ذاتی رو. پس ذاتی خصوصیت از این است که قابل جدا شدن از ذاتی نیست، نه خارجه و نه توهمه. خب مطلب بعدی ما این است که این سه خاصیت در چه حالتی برای ذاتی هست. مطلب بعد از این مطلب اینه که این سه خاصیت بعضی هاشون اختصاص به ذاتی ندارن، در غیر ذاتی هم پیدا میشه. اما مطلب اول که از این دو مسئله کردم خواهد از سران فریسی شد، که این سه خاصیت برای ذاتی موجوده؟ می فرماید وقتی که ذاتی رو با ذاتی مقایسه کنی و الا خود ذاتی تنها ملاحظه بکنی که نمیتونی بگی این اول است ذاتی دوم، فکر ذاتی تصور نشدی، اول دومی نداری، یه چیز بیشتر نیست، همون ذاتیه. وقتی تو ذاتی رو به ذهنت خطور ندادی، ذاتی هم خطور ندادی، دو چیز نداری که بگی یکی اول یکی دوم. در مورد درخواست قبل میگفتیم که ما اولا باید ذاتی رو بشناسیم، بعدن ذاتی رو بشناسیم. خواست قبل این بود دیگه، تصور ذاتی متوقف است بر تصور ذاتی، یعنی اول با ذاتی رو بشناسیم بعدن ذاتی رو. پس داریم الان دو چیز تو ذهنمون میاریم، میگیم یکی رو اول بشناسیم یکی رو دوم بشناسیم. خب اگر شما ذاتی رو به ذهنتون خطور ندید، چطوری میتونید بگیم ذاتی رو اول بشناسیم ذاتی رو دوم بشناسیم؟ از اول میگید ذاتی رو بشناسید، دیگه اول و دومی نداره. این اول و دوم نشون میده که شما دارید مقایسه میکنید، میسنجید، خطور میدید به ذهن خودتون، هم ذاتی رو هم ذاتی رو. پس روشن شد که خاصیت اول در صورتی است که شما ذاتی رو به ذهنتون خطور بدید. خاصیت دوم و سوم هم اینطوره. شما تا وقتی ذاتی رو نداشته باشید نمیتونید بگید برای ذاتی بی‌نیاز از علتی. خاصیت دومی بود دیگه، میگفتید برای ذاتی بی‌نیاز از علتی، همون علتی که ذاتی رو جلب کرده همون برای ذاتی کافیه. خب اگه شما ذاتی رو در ذهنتون خطور ندید، چطوری میتونید بگید با علتی که ذاتی رو جلب کرده ما از علت دیگری که بخواهد برای ذاتی باشد بی‌نیازیم؟ چطوری میتونید حرف بزنید در صورتی که ذاتی رو لحاظ نشده باشید؟ پس در صورتی میتونید این خاصیت دوم رو بگید که ذاتی رو لحاظ کرده باشید. خاصیت سوم رو همینطوری، شما در خاصیت سوم میگید ذاتی رو نمیشه از ذاتی جدا کرد. خب تا ذاتی نداشته باشید، تصور نکرده باشید، خطور به قلب نداشته باشید، اصلا معنی نداره که بگید ذاتی رو نمیشه جدا کرد یا میشه جدا کرد. یه چیزی باید باشه که شما ذاتی رو ازش جدا کنید و این همون ذاتی. پس که تمام این سه خاصیت باید ذاتی و ذاتی هر دو به بال، یعنی به دل ما خطور کنه تا ما بتونیم خصوصیت اول یا دوم یا سوم در مورد لازم ذاتی در مورد ذاتی مقدم پیاده کنیم. و حاضر خاصیات، این سه خاصیتی گفتیم، این نما توجب لذاتی این به احضارهی بالباله محشی اللذی خوب ذاتی الله. به برای توجه کنیم زمیر احضارهی به ذاتی برمیگرده، زمیر خوبه هم به ذاتی برمیگرده، زمیر لهو به اشه علتی برمیگرد. حالا عبارت من توجه کنید، این خاصیات سگانی برای ذاتی زمانی حاصل میشود این ده احضارهی بالبال، در وقتی که ما حاضر کنیم ذاتی رو در دلمون، در ذهنمون، حالا یا احضار کنیم یا اشتار بدیم، خطور بدیم. بعضی جا هم تعبیر به اشتاره، این که تعبیر به احضاره. بله، می توانیم این خاصیات ثلاثه رو برای ذاتی داشته باشیم در وقتی که ذاتی رو احضار کنیم در ذهنمون، اما نه به تنهایی، بلکه همراه، نه یعنی همراه شیئی که هو، یعنی اون ذاتی، ذاتی اون شیء است، یعنی باز ذاتی. این سه خاصیت شما میتونید برای ذاتی داشته باشید به شرطی که ذاتی رو باز ذاتی در ذهن احضار کنید و بعد بین این دوتا، این دوتا رو با هم دیگه ملاحظه کنید، اون سه خاصیتی که گفتیم به دست بیارید. بله، عبارت هرگی این که و حاضر خاصیات این نماتوکت به ذاتی این در احضارهی بالبال مع الشیء الذی هو ذاتی و نه. این عبارت هرگی و شما چند داره؟ این مثال اول بود که چه این سه خاصیت برای ذاتی ثابت است. گفتیم در وقتی که، در وقتی که این ذاتی رو با ذاتی ملاحظه کنیم. مطلب دوم این که همون که قبلا اشاره شد، این سه خاصیت بعضیاش در غیر ذاتی هم هست، یعنی خاصیتش مشترک فاسق. یه امر عرضی هم گاهی میبینید همین حکم داره. پس این خاصیت رو گفتیم اختصاص تام به ذاتی نداره، اگرچه خیلی هم وسیع نیست ولی بالاخره در جای دیگر هم یافت میشه.
وقتی منتظر شدن بعد مثلا ذاتی جدا شدن ذاتی از زیر ذاتی چه وجودن و چه ذهنن اینجا خب ما عملا این کار کنم اولا یه ذاتی رو در نظر گرفتیم یه زیر ذاتی رو جدا گرفتیم بعد اومده اون بخته ممکن است یه مزون یکی کم داره شد.
نه این دیگه فرماشون اینی که ما ذاتی و زیر ذاتی رو جدا داریم تصور میکنیم. خاصیت سوم میگفت نمیشه بکنی نه نمیشه جدا کنی. الان شما دارید جدا تصور میکنید، ذاتی جدا تصور میکنید، ذاتی جدا تصور میکنید، بعد ما خوش میکنید دارید که من میکرد همچند یا یه حکمای دیگه هر حکمی جدا دارید تصور میکنید. جدا تصور کردن جدا جدا کردن این جدا از هم دیگه است. ما میگیم این داره از هم جدا نکن، جدا نکن این نکن نه در جنه در خارج نه جدا نکن این جدا تصور نکن. در خیلی دو چیزم جدا تصور میکنی. نه یه وقتی شما ببینید با مثال میگم بعد یه وقتی ممکنه شما انسان رو حیوان رو جدا تصور کنید، این اشکالی نداره. جدا تصور کردن یعنی جدا کردن اونها در تصور، جدا کردن اونها در تصور دقت میده تعبیر هم جدا کردن اونها از تصور در تصور. یه وقت تو ذهنتون حیوان رو از انسان میکنید، میگید انسان موجودی که حیوان نیست. این جدا کردن حیوان از انسان در تصور نیست، جدا کردن حیوان از انسان در تصور نیست، جدا کردن حیوان از انسانه، نه جدا کردن حیوان و انسان در تصور. یه وقت شما انسان و حیوان رو جدا تصور میکنید که اشکالی نداره. این وقت میخواد حیوانیت رو در تصورتون و در ذهنتون از انسان بکنید و بگید انسان موجودیست که حیوان نیست، این جایز نیست. کندن این جدا کردن ذاتی از ذاتی در ذهن، کندن در ذهن این جدا کردن در ذهن به طوری که یکی رو از دیگری سلب کنید، نه جدا کردن یعنی این دوتا رو تو ذهنتون جدا کنید، این یکی رو با یه تصور تصور کنید، این یکی رو با یه تصور دیگه تصور کنید، که اشکال نداره که تو تو تصور میکنی یکی تعلق بدیم به اون یکی تعلق بدیم به این جدا کردن در تصوره، ولی جدا کردن یکی از دیگری نیست. جدا کردن یکی از دیگری اشکال داره که شما بیایید فرض کنید بکنید حیوانیت رو از انسان و انسان رو بگید موجودی است غیر حیوان، این شدنی نیست. از ذاتی رو نمیشه از ذاتی جدا کرد در ذهن، یعنی نمیشه جدا کرد یعنی چند نه نمیشه جدا کرد یعنی جدا تصور کرد، جداشون میشه تصور کرد اشکال نداره. شما الان تصویرش میگونید که جدا تصورشون میکنه و این اشکالی نداره. جدا کردنشون تو ذهن یکی از دیگری کندن که بگیم این حرفی نیست، این اشکال داره. خب مطلب دوم که این خاصیت ها اختصاص تام به ذاتی ندارن بلکه در بعضی چیزای دیگه هم بعضی از این پیدا میشن، این احتیاط به توضیح داره.
سخنان این دست ذاتی و عرض میشه مثلا میشه مثلا میشه این محبوب که هم به شایر دقیقا یا هم به اولی ما هست در برای میشه
این ذاتی و عرضی رو مثلا نیست همونطور که خودتون اشاره میکنید و همچنین اشاره در حمل سایه صنایعی تفسیر کردن، یعنی اگر هم سایه باشه محمول گاهی ذاتیست و گاهی عرضیست. همونطور که خودتون اشاره کردیم صاحبش کلام خاطرست که گفته کل و محمول این فوق و کلیان حقیقی و در حمل سایه است که چنین محمولی ما داریم. این مسئله اختلافیه که آیا ما مقوم را ذاتی مقوم رو اگر هم کردیم بر متقوم آیا این یعنی وجه ذاتی آیا این هم حمل اولی سیاسای اختلافیه. از سلاماتی آقایون همونطور که خودتون هم اشاره داشتید برمید که هم حمل سایه یعنی ذاتی و عرضی رو در حمل سایه دارن تصویر میکنن. اما ما نمیتونیم معتقد بشیم که مذهبشون اینه که حمل ذاتی یعنی مقبل برس ذاتی حمل عرضی نیست، مگر این رو تصویر کرده باشن. و الا از این که حمل رو در از این که ذاتی و عرضی رو در حمل سایه تصویر کردن، نمیتونیم به دست بیاریم که اونها حمل ذاتی و حمل اولی بودن رو من میکنن، مگر اینکه از کلامشون تصریحی بر این زمینه به دست بیاریم. و الا تا وقتی تصریح به دست نبودیم، درسته مجرای این حمل رو حمل سایه قرار دادن، ولی نمیتونیم بگیم که حمل اولی رو این مزدار و حمل اولی نمیتونه، مگر از کنم تصویری باشه. به لده تصویر نباشه ازشون دست به دست نمیاد، مگر از کنم در سایتی که تصویر میدار. ولی اینجا درسته، اینجا همینطور که میفرمایید ذاتی و عرضی رو محمول قرار دادن در یک حملی که حمل شایه باشه.